بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 170، شنبه 8 اسفند 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال به نفس اماره می‌پرداختیم، بعد از کلیات به شعب نفس اماره داشتیم توجه می‌کردیم. یک شعبه که منفعت طلبی و حرص و طمع و شوق و بخل و امثال اینها بود گفته شد، راه‌های مبارزه رو هم مطرح کرد. بعد از اون رسیدیم به بحث انانیت. عرض کردیم انانیت اولین گناه عالم بود بعد از خلقت آدم، که از طرف شیطان روی داد و خود رو دید و تکبرش و استکبارش مانع سجده شد و دستور خدا رو نپذیرفت. با اینکه چندین هزار سال هم خدا رو عبادت کرده بود، عبادت واقعی نبود، کان من الکافرین، از اول خود میدید. و این از اون چیزهاییست که معمولا میگن خیلی باید ترسید از این استدراج الهی، از این که کسی بر حسب اون چی که گمان میکنه خوب داره پیش میره، همش هم کمال خود رو دید و اینها، هی خود رو میبینه، خود رو ببینه، تقویت میکنه، خدا هم با او از طریق مکر وارد میشه، بهش اجازه میده، میدون میده، خوب میگیره و استدراج شامل حالش میشه. شیطان هم اینجوری بودن، من نه یعنی حالا توی فرشته ها بود و نمیدونم به اونجا ها رسید، خب کان من الکافرین، از اول هم توش چیزهایی بود. حالا یعنی این انانیت جایگیر شده بود، اونجا تازه سر در آورده، اونجا موقع امتحان اصلی که رسید کم آورد و این عبادت ها روح نداشت، واقعیت نداشت، تو عبادت ها عجب بود و خودبینی و خودبرتربینی و اینها بود و الا. خب همین عبادت رو ملائکه هم کردن، چرا ملائکه اعتراضی کردن بعدش که خدا گفت راحت همراهی کردن، ولی اینها چرا نکردن؟ چرا شیطان نکرد؟ از همین انانیت پیدا شد. خب بعد از این رسیدیم به مانع بودن، به راه‌های مبارزه با انانیت، که اولین راه مبارزه‌ای که گفتیم راه معرفتی از راه توحید. اندکی توضیح دادیم، چند تا چیزی هم باز در این زمینه بگیم خدمتتون. اساساً کسی حقیقت فقری رو خوب توضیح بده، بفهمه، که قبلا توضیح دادیم در جلسه قبلی اشاره کردیم، خوب بفهمه، نتیجهش در فقر خود دیده نمیشه، خدا دیده میشه. من بعضی از این آقایون رو میدونم وقتی تو فضای سلوکی حتی میخواد کار بکنه، تا خود رو میبینه اینجوری میبینه، یعنی خدا توش میبینه، یعنی اینجا رو نمیبینه، توش خدا میبینه. دقت میکنه این حالت وقتی میشه، یعنی تا میخواد حتی به خود نگاه کنه پیش از خود خدا دیده میشه، همراه خود خدا دیده میشه، میهن بعد از او خدا دیده میشه، در دل او خدا دیده میشه، هیچ جا از خدا خالی نمیشه. اینجوری اون حقیقت فقر. خب اگر واقعا آدم کسی به اینجا برسه، انانیت ازش کرده واقعا منطقش بشه، شهود داشته. و باز عرض کردیم لزومی حتی به اینم نیست کسی این منطق فقر وجودی همه اشیا رو بفهمه و او رو هر بار به خودش تکرار کنه، اثر به اصطلاح انانیت زا داره، اثرش اینه. یعنی تو کسی نیستی که، حالا تو الان قوت داری، پهلوانی، پهلوانی که از تو نیست، تو نیستی که، اصلا تو خودت تو نیستی، چرا رسد به این پهلوانیت که مثلا اگر کسی توی، خب تو علم داری، علم هم از تو نیست، هر چی نگاه کن، هر کمالی، هر چیزی که موجب انانیت بشه، عجب بشه، خودبینی بشه، بلکه خودش اصلا از خودش نیست، هویت این انا هو است، اصلا انا نیست، توضیح دادم در جلسه هویتش اونه. این رو کسی بفهمه حقیقت فقری رو که این ارتباطی که با خدا داره، که بعضیا گفتن بیایید این حقیقت رو در خودتون تقویت کنید. انانیت در شما هست، این سالیان سال باش بودید، بیاید اینو تقویت کنید، تقویت کنید ببینید انانیت میری یا نمیری. مثلا دویشون این رفعه نه دفعه، اصلا نه به خاطر انانیت، اصلا خودتون بیاید این منطق رو تقویت کنید. یعنی همیشه این رو به خودتون متذکر بشید تو کارتون، تو رفتارتون، تو زندگیتون، تو هر چیزی یاده هی به خودش این تذکر بده. خوبه بعضی از این چیزها که آدم مکرر به خودش تذکر میده خیلی اثر داره، تو حافظه نزدیکش باشه، تو لحظه که میخواد تصمیم بگیره، تو لحظه که داره خیالات براش میاد، تو لحظه که داره حدیث نفس میکنه، تو لحظه هر جا این بیاد خودم ارتباط رو با خدا. که آدم وقتی اینم قبلا من یادم تو بحث نماز من توضیح دادم، آدم این ارتباط حقیقی وجودی با خدا برقرار میکنه میبینه هیچ، یعنی فقط ارتباط وجودی، یعنی در برابر خدا قرار میگیره به لحاظ وجودی، یه ای خدای حقیقی میگه، یا هر چی که بتونه ارتباط وجودی باشه، تا ارتباط حقیقی پیدا میکنه به اون دریای بیکران میبینه هیچ، بلکه یه به اصطلاح قطره از اون دریاست، از همون دریا، مال اون دریاست، مال خودش نیست. دقت میکنه؟ یعنی اون حال وجودی دست میده که قبلا من یادم تو بحث نماز عرض کردم، این حال وجودی دست میده، ما این تعبیر میکنیم به واقعیت اصلی خود پی بردن. واقعیت اصلی ما اینه، واقعیت اصلی کسی درک کنه میبینه این انانیت رو حذف. حالا بعضی آقایان میگن شما برای این که چی کنید، این به اصطلاح نسبت شریفه انوار میده، این نسبت شریفه رو تقویت کنید، این نسبت شریفه رو در دل بپرورم، در فکرتون، حتی فکرشم که به توفیق الهی برای اکثر طلبه هایی که درس های فلسفه صدر رو خونده این حل شده است که این ربطیم، این فقریم، این آمده تو بحث های صدر، خود این تو فکر آدم باشه خیلی اثر داره. ما قدر اینا رو بدونیم، یعنی کم ندونیم تو فکره، میگه فکر هنوز واقعیت نه، اتفاقا تو همین فکره وقتش داره بهش نشون میده که تو بابا هیچ نیستی، چرا اینقدر خیال میکنی کسی هستی، احساس میکنی در کل کره تو میدرخشی، چرا تو چی کاره ای تو این وسط، حتی اگر واقعا هم به اینجا رسیده باشه اینم از تو نیست. اینا رو آدم میفهمه. اینه که معمولا توصیه آقایون اینه، بعد توصیه هم میکنن کسی میخواد به کمال برسه باید این رو نبینه. تعبیر حافظ چیه؟ تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی، خود را مبین که رستی. یعنی یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی، خود را مبین رستی، از رستگاری رو به این میبین. خب این رو باید آدم در خودش ایجاد کنه. واقعا هم معمولا ما تو مسیر طلبگی کار علمی میکنه خیلی باید مواظب باشیم، اینها از ما نیست، بخوام بگیرم خوب میگیرم. من قبلا هم شاید توضیح داده باشم، یکی از این علما مرحوم جعفری، ایشون در مورد ایشون میگن که ایشون یه بار رفته بود تبریز برای اصل دانشگاه اونجا سخنرانی کنه، یه پیرمردی میگه آقا من چه یه روزه‌ای در این دفعه روستا شما بیاید اینا، ایشون گفت آقا من کار دارم باید برم اینا. بعد اون اصرار کرد، ایشون گفت من کار دارم باید برم، من نمیتونم. رفت برای این اساتید صحبت کنه، خواست سوره انزلنا رو بخونه که هممون همیشه حفظ، و بسم الله الرحمن الرحیم، هر چی میخواد بکنی این نازلنا نمیاد. هر چی میکنی آیه یادش نمیاد. فهمید این رب داره با همین آقا که ازش خاص بود. رفت بعد از این رب بیرون گفت آقا من میام انشالله یه دردی شما از دارم. یعنی باقیش خدا بخواد بگیری یک لحظه میگیره. همین داری که ما بلدی، ما اصلا قرار نیست که چیزی که بلد نیست، اینا که بلدی ما از ما میگیره و واقعا میتونه کار بکنه، اصلا ذهنت به هیچ اون طرفی که میخواد نره. و حالا خیلی ها رو من دیدم التجاهای خیلی عالی دارم با خدا در مسائل علمی، معمولا جاهای سخت که میشه از نظر علمی هم خودشم میبینه بیچاره شده، التجا میکنه با خدا. این التجا جبلی انقدر اثر داره در فهم معارف کرد، در باز کردن راه که حد نداره، خودش هم میبینه. یعنی صدر از یکی از شیوهاش چند بارم تو بیانش گفته من اینجا نتونستم حل کنم با التجای جبلی حلش کرد. بنده که خیلی یاردی میبینم مثلا طرف هر وقت کار علمی میکنه، والی داره که هر وقت من مشکل برمیخوام نماز میرفتم تو مسجد جامع میخوندم، داره که نماز میخوندم حل میشد. واقعا برای کسی که اهل کاره، چون میدونید پیچیدگی ها زیاده، طرف هم که معصوم که نیست که بسته به علم لدنی باشه که اینجوری باید زور بزنه. زور هم که میزنه هر چقدر خوشگل نبوغ بوالی هم داشته باز ما کم میاره. حالا همین بوالی این کار میکرد، خیلی هم دارن. این واقعیت تو زندگی طلبگی ما، یعنی کسی که کار علمی خوب میکنه وقت حساس میبینه خیلی متعیره در وقتش، هر چی میخواد جمع جور کنه این اطراف رو نمیشه، هر چی میخواد نقب بزنه نمیشه، هر چی میکنه از پسش برمیاد نمیشه، ولی التجا میکنه چی میکنه بعد کم کم راحت براش درست شد. همین صدرا اتحاد عاقل معقول میدونست حقه، میدونست پایه بسیاری از معارفه، ولی هر چی کرد بود حل نگرد، میگو التجا کردیم اومدیم از ده معصومه برای ما درست شد. اصلا نوشت التجای جبلی واقعا اثر داره، یعنی چون از معدن درست داری وصل میشه به معدن، معدن بهت میده به اندازه خودت، قاعده کار. حالا کسی بیاد حالا این فضل اینو بگیره، من دیدم بعضی از علما که این فضل بود و خیلی کر و فر داشتن، یه روی مطلب خیلی عادی که معمولا هر کی می‌خواد صحبت کنه دو دقیقه بیشتر نمی‌تونه صحبت کنه، ایشون می‌ذاره 4 روز بس کن. اصلا هر چی می‌گفتید می‌جوشیدم جون پشت سر. خدا کاری کرد چون بیا نحوی زمینگیر شد. بعدن ایشون گفته بود که هیچ کتاب منو اجازه نداره چاپ کنید، تمام کتابو اینا گفت هیچ کس و حرام میدونم و هیچ کس اجازه به بچه هاشو دیده بود که خب همین دیگه، حالا داریم خدا بخواد بگیره میگیره، خدا بخواد متوجه شد حالا تصحیح کرد. میخوام اینو یعنی خیلی از نظر علمی، حالا ما چون تو کار علمی هستم من دارم تاکید میکنم، معرفت داشته باشه همش از خدا هست. از اون چشمه داره به آدم میرسه، بقیه که از خود ما که نیست، هر چقدر که خوب هست از اونجاست، هر چی نقصم هست که از ماست، یعنی ما نتونستیم خوب بس بشیم. اونور که بخلی نیست، که اونور که راحت میدن، که اونور هیچ مشکل نیست، اما اینور مشکل از اینور هرچی نقص اینور، اونور تو خوب رفتی خوب بد میدن، تو مجرار درست کن. حالا خواستم اینو بگم، واقعش نباید آدم تو کار معرفتی علمی که حالا ما درگیریم، کارهای سلوکی معرفت ببینه، فضل ببینه، فضل و معرفت دیده آدم رو دگرگون میکنن، میندازن. واقع این نظام عالم اینجوریه. چرا؟ چون تعیون مانه، چون تعیون یعنی خود دیدن، یعنی خدایی نشد، خدایی نشد دیگه نمیتونه معرفت پیدا کنه، معرفت واقعی نیست که. ابن عربی میگفت که من عده‌ای از عرفا رو دیدم صاحب کشف بودن، ولی میدیدم صاحب کشفند اما در این حال مشمول استدراج الهیه. مهم خودش واضحه، بدم خیلی آقایون که معیار خیلی راحت میدن، ببین در تمام سلوک بنده هستی یا نیستی، ببین از خداست یا نیست، همین خیلی صاف، بنده هستی یا نیست، انانیت داری یا نداری، تموم شد رفت، همین اصل حرف اینجا میگرفت. حالا کسی معرفت پیدا کنه، کسی که حقیقتا اون چیز براش پیدا میشه نسبت به خدا، به این منطق رو حتی پیدا کنه، اثر داره تو زندگیش و ما باید رو این کار کنیم. به ویژه اندیشه هایی که تو متن دینی است، اندیشه هایی که تو عرفان نظر آدم ها خیلی در این زمینه میتونه کنه. الان ببینید اون حقیقت بی انتها رو فقط با آدم باور کنه، یه فقط تصور کنه، فی الجمله حقیقت بی انتها، وجود بی انتها، وجود بی انتها با محدود فاصلهش چقدره؟ فاصلهش به اندازه بی نهایت، فاصلهش زیاد، یعنی این صفر اون همه چیز محدود، هر چقدر هم بالا باشه انسان محدود، هر چقدر هم بالا باشه نسبت به نامحدود صفر. همین رو باور کنه، بفهمه، با واقعیت زندگی کنه. ما یکی از چیزایی که من بزنم این تعبیر قرآنی خیلی خوبه که یک نوع خیاله، یک نوع دوچار خیال شده، مختال شده، خیال میکنه. ما با واقعیت زندگی کنه اصلا این حرفا نیست، واقعیت این نیست. بله الحمدلله خدا توفیق داد من تونستم کار علم، خدا توفیق داد من تونستم کار سلوک کنم، خدا توفیق داد معرفت معنوی به من، خدا توفیق داد اشکال نداره، ولی این واقعیته، واقعیت اینه. ولی از این واقعیت بگذره و اون بی انتها رو در نظر نگیره، با خیال زندگی کنه، نه همه چی از بین میره. اینا خیال ما و الا در برابر بی‌نهایت ما چقدریم؟ حساب کنیم ما در برابر بی‌نهایت ما چقدریم؟ چقدر حساب میشیم؟ به نظرم اصلا تعبیر قطره با دریام غلطه. یعنی کسی باید به بی‌نهایت خوب نگاه کنه. بی‌نهایت یعنی بی‌نهایت. محدود هم هر چه باشه محدود. اصلا معنا نداره، قابل قیاس نیستن که. تا این آدم میفهمه در این داره هستی چجوری باید تعامل کنه با خدا؟ چجوری باید با خدا تعامل کنه؟ چجوری یعنی اصلا با چجوری به خود اصلا میتونه به خود توجه کنه؟ من کسی هستم؟ این از یک نظر. اون بحث فقری که گفتیم از یک نظر. اون بحث جلوه ای که آقایون میگن خودت هم نگاه میکنی جلوه حق ببین، حق است که اینجا جلوه میکنه با اسماء حسناش، با ذاتش، با همه چیزش، با فعلش داره جای جلوه میکنه. اینا رو ببینه، اینا مسئله اصلا حل میکنه، اصلا دیگری وجود نداره. و این باعث میشه آدم رو از خیال پردازی نجات بده. یعنی به تعبیری دین واقعیات رو گفته. آقایون فیلسوفان و عرفا دارن واقعیات، واقعیاتی وجود داره که واقعیات اگر سرمایه آدم بشه اینا خیال پردازی نمیکنه، اصلا انانیت مطرح نمیشه. اینو ما میگیم به اصطلاح معرفتی که دفع انانیت میکنه. خب حتی به شکل حصولیش، حصولی هم کم نمیدونیم، بالاخره طرف میفهمه دیگه. حالا هی داره با خودش بازی میکنه، هی خودشو بزرگ میکنه بزرگ میکنه، ولی عملا ما کی هستیم؟ بنده خدایی میدید خیلی بزرگه، بعد احساس میکنه خیلی هم تنهاست. بود تنها برای که تو کسی نیستی تو این عالم که خدا بخواد تمام عالمو برداره. لذا خود خیلی از اولیای الهی، من دیدم خیلی از اولیای الهی میگه اگه باد استغنا الهی بیاد ما اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. یعنی خدا بخواد با اون غیرتش، با اون کبریایی خودش با افراد برخورد کنه کسی نمیمونه که. یعنی باد غیرت بیاد ولی خدا هم نمیشناسه. ولی خدا هم در ذل همان بندگی مورد توجه خداست و مطلوب خداست و محبوب و الهی دیگه اصلا کسی نمیم. این آدم بفهمه خیلی از مسائلش با تغییر کنه. به ویژه اگر به من بگید تو همین زمین، حالا تو ذیل این بحث میگم، حالا باید جداگانه میشد، به ویژه اگر کسی آدم ببینه این بزرگان از اهل ولایت، اولیای الهی، حجج الهی، با اون عظمت چجوری این امیرالمومنین این قشبه ها شدن نگاه بکن، شبانه این قشبه ها، اینجور ناله های امیرالمومنین دیدید، مولای مولای نگاه کنید، اصلا آدم میفهمه تازه امیرالمومنین با اون عظمت اینه، واقعیت اینه، یعنی غیری نیست که. اینو بفهمه اصلا زندگیش تغییر میکنه، خیال میکنه، ما با خیال زندگی میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی خوبه همیشه انسان با واقعیت زندگی کنه، با واقع همه چیز در همه تعامل. یکی از مهمترین چیزهایی که آدم میفهمه در بحث چیز همینه. این همون چیزی که امیرالمومنین ازش تبیه کرده به اینکه خدا عز و کبریایی رو برای خود خواسته. داشتیم دیگه نداشتیم؟ الحمدلله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما على غيره. این رو برای خودش قرارگاه قرار داده. راسته وجود نامتناهی است، اون حقیقت اصلی حقیقی اصلا وجود دیگه، بقیه وجود نیستن، بقیه شده مجاز به اون توضیح دیگه. خب اینا آدم نگاه کنه انصافا میتونه است. لذا یکی از توصیه‌ای که آقایون میگن این آموزه‌ها رو که خوب شنیدید چند بارم تو جانتون هر بار تکرار کن، حالا 10 بارم میگید من 10 بارم نشد 2 بار لااقل بگید حقیقت عالم اینجوریه، واقعیت عالم اینجوریه، من تو این عالم کسی نیستم، تا لب گور بعدش من دیگه چیکارم؟ الان هم دست من نیست، مگر من پدر و مادرمو انتخاب کردم؟ مگر من قضا به دست منه؟ مگر این تمام این نیازهای من مگر دست منه؟ اگه اینا نباشه که من که همه چیز من داره از بین میره، همه از هر جهت بنده به حضرت حق. خب اینا آدم بفهم باباش دارید. اینم یک نکته. یک چیز دیگه ایم که تو متن دینی خیلی روش تکیه کردن، ان الدین عند الله الاسلام، تعبیر هم به نظرم خیلی توش حرفه. دین که گفته میشه ادیان ابراهیمی، حالا همه ادیان خود خداوندی آسمانی، همشون در تسلیم خدا شدن شریکن، یعنی نسبت به خدا مثلا سیل زمین خورده، خاضع، مطیع، همراه، همدل، پذیرنده، همه اینا سیل اسلام این توش هست. یعنی باید به یه جایی برسیم سلم محض بشیم، ان الدین عند الله الاسلام. اصلا به من بگن آقا شما میخواید تشخیص بدید معیار این که کسی از نظر دینی برتری یا نه، من میگم برمیگرد به همین سلب انقیاد. بحث انقیاد یادتون هست از علامه طباطبایی تو رسالت الولایه، اونجا چقدر معیار اصلی انقیاد و تمرد، انقیاد انقیاد، تا این انقیاد میاد، این سلب میاد، این باد کردن آدم خالی میشه، این به اصطلاح خودبینی و این تبرجی که برای خودش داره، این بزرگ بینی که برای خودش داره، همه اینو میشکنه. این حالتی که برای خودش احساس میکنه که ازش تعبیر میکنن رعونت، مثل این کوها شاخ در میارن میرن بالا، این همچه حالت، این حالت آدم از آدم میگیره، اصلا آدم رو خاضع میکنه تو زمین، اصلا بندگی و توحید و این اسلام، اسلام اسلام آدم رو خاضع میکنه، میشکنه. بله بله من عرض میکنم، ولی چی؟ این بر اساس اندل دین اندل اسلام اثر چیه؟ این معرفتی که توش خوابیده، معرفت توش خوابیده که این میشه، ولی چرا آدم نسبت به خدا خاضع میشه؟ یعنی میبینه این اصل اوست، باید در برابر او سلم شد. این جریان حضرت ابراهیم آدم نگاه میکنه، بحث همین ذبح حضرت اسماعیل، اونجا خیلی مسئله به چشم میاد. یعنی خب حالا حضرت ابراهیم خوابیدید، یکی دو بار شد و به جایی رسید که از ابراهیم دانست که خدا از اون میخواد، خدا از اون میخواد، درد میکنه. خب اینجا باید خیلی کلنجار بره، میدونی چرا؟ چون بعد از مدتهای مدید سر پیری خدا بهشون حضرت اسماعیل مدت‌های مدید صاحب فرزند شد، اون فرزندم برای خدا خواست که توحید و نسل توحید ادامه پیدا، اینجوری خواست دیگه. خدا میگه تو برای من خواستی، حالا من تو رو امتحان میکنم. چجوری تسلیم شد؟ خیلی برای من این تو قرآن همه این صحنه رو تصویر کرد. اولا به فرزند میگه چیکار کنم، من از خدا این امر هست، یعنی من باید انجام بدم، تو همراهی میکنی یا نه؟ اون هم حضرت اسماعیل سلام الله علیه، اون هم فرمود بله. بعد حالا از ابراهیم کوتاه نمیاد، یعنی واقعا خیلی تصویر سخته، واقعا این آدم مثلا کارت دست میگیره بعد سر فرزند بخواهم شد ببره، خیلی هست و همین کارو کرد. یعنی حالا با اون توضیحاتی که بعضی موقع هست اینا، حالا خب این نگاه کن، یک سلمی توش خوابیده، این سلم شدن میدونی یعنی اصلا چرا شیطان این کار نکرد؟ چرا شیطان نمیگه اونجا این انانیت باز میشه همراهی اون گفت سجده میگه، این الان قراره چیکار کنه؟ سر فرزند ببره، حاضره. ما از این به تسلیم در انسانهای کامل لذا. و یک چیز دیگه ای که من قبلا هم شد نمیدونم اشاره کرده باشم این مسئله رو بگم، اون وجودو که زنبون لای قاسو به این زنب رو نمیدونم گفتم یا نه، اصلش آدم اگر هیچ گناه و هیچ خبط و خطایی نداشته باشه، فقط باید بدون در برابر خدا ناقصه و در برابر خدا خود وجودش خطاست. یعنی به طبیعی تا این برمیاد خبری نیست، این چیه؟ بیزاری. تا به خدا میرسه دلدادگی. این حالت، این اصلا یعنی ماده این اندیشه که وجودو که زنبون لا یقاسو به زنب، نفس وجودت سراسر تنزله، سراسر کم فروخ شدن نور حقه، در عینی که در تو جلوه میکنه کم فروخ شدن نور حقه، نور بی انتها در تو خود خودشو محدود کرد، نفس این یک نوع تنزله. تو بدان تو کی هستی، تو یک نقصی در برابر خدا، و الا به لحاظ جلوه کماله، همش خیره، همش خوبیه، مال خدا، ولی به خودش که میشه نقص. یعنی تا این در این مجرا قرار، این مجرا خود نقصه، این آدم بفهمه این اصلا در واقع در برابر انانیت. در مورد اولیای الهی، در مورد انسانهای کامل نگاه کنید، الان اتفاقا میخواستم به همین بکشونم بحث رو، در مورد انسانهای کامل اون مقام نهایی بندگی میاد. ما که تصویر نداریم اینجا، الان فقط میخوام اصلش تصویر فل جمله بکنم، ولی تصویر نداریم. تو روایات هست، یعنی تو اصول کافی نگاه کن کی امام به مقام امامت میرسه، اونجا حدیثی است از امام هادی، این لحظه امام هادی تو مدینه هستن، جواد الائمه در بغداد به شهادت میرسن و همون لحظه امام هادی میشه امام به اصطلاح بعدی، به مقام امامت میرسه. اینو بدونید، قبل از مقام امامت کسی که بعدن امام میشه خود خیلی از مراحل رو طی کرده است. نه یعنی همین که میگه همه ائمه اسمت دارن و خیلی چیزای دیگه که میگه، خیلی مراحل طی کردن که از اون به عنوان به اصطلاح افراد یاد میکنن، سه نفر فرد بعدش قطب عنوان میدن، یعنی جزء افراد اصلش، نه یعنی پایین تر جزء آل العال. این لحظه امام هادی بعد از اینکه امام جواد به شهادت رسیدن میگه پدرم به شهادت رسید. میپرسن چرا؟ به چه دلیل؟ شما میگه حضرت میفرمان لانه تداخلنی ذلت لله لم اکن عرفا، چون الان یک ذلت و یک اوج بندگی برام حاصل شد که قبلا نداشتم. یعنی اوج امامت میشه این بندگی نهایی، ذلت ذلت. اصلا لطف، اصلا برمی لطف انسانیت، لطف حقیقت انسان همین ذلته، کمالش هم همین ذلته که اوجش تو حجت خداست. لانه تداخلنی ذلت لله، یعنی میدونی چیزی من بخوام خوب بخوام تصویر کنم، فی الجمله خوب بخوام تصویر کنم اینه، انقدر معرفت بالا میره نسبت به خدا تازه میفهمه هیچ در هیچ است، بلکه هیچ به توان بی‌نهایت است، اگه بشه توان اینجوری گفت، یعنی در هیچ بودنش بی‌نهایت هیچه نسبت به خدا که بی‌نهایت هستی است. در دومانه هیچ به توان بی‌نهایت، یعنی بی‌نهایت بار باز بگید هیچ، دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ اینجوری در برابر خدا. چرا؟ اون اوج معرفت، یعنی اون دریای بیکران رو یه لمحه‌ای که اوج دیدن هست صورت میگیره، اصلا می‌بینی اصلا حساب نمیاد هیچ چیز که اوست و او، اوست و بسیار جلوات، اوست و همه جا حاضر بودن، اوست و فقط همون خودش، این توضیح دیگه داره. لانه تداخلنی ذلت لله لم اکن، این همون سریست که تو اهل بیت ما میگیم نهایت حضورم دارن و این باعث میشه مثل امام سجاد سیابیل چی میکنن؟ انا اقل الاقلین ازل الازلین مثقال ذره فی الارض، دیگه به این اوج میرسه. اگه کسی این رو درست کنه، یعنی در واقع الان اصلا ذلت یعنی چی؟ یعنی انانیت رفته هیچ نمیمونه، دقت میکنه؟ ذلت یعنی هیچ نمیمونه. این خاصیت انسان کامل هست. من بعد از اینکه این رو گفتم میخوام برسم به بحث دوم، یعنی بحث راه معرفتی رو گفتم که چجوری نتیجهش رفع انانیت. لذا ما الان بخوام به شیوه عملی تبدیل کنیم، میگم آقا همینه که میدونیم از معارف در باب توحید، او رو مکرر به خودمون بگیم، به نحوی در گوش ما باشه، در حافظه ما باشه، به نحوی در صحنه عمل ما حاضر بشه، بلکه به نحوی در تعامل ما حاضر، بلکه اینا رو باید جوری بکنیم در عمل بیاد، که حالا من میخوام مراحل عملی رو وارد بشم. چی؟ الان بذارید این دار بذارید الان به هم نخواه نه هیچی نزشتیم، هیچی نزشتیم، وجودی هم که گفتیم مال خودش نشد چه رسد ماهی. الان اونا رو بحثا رو به هم نزدیم، من بحث همین با همین فرضی که ما بحث بدر شخصی رو گفتیم و بحث های تجلی رو گفتیم و اینا، نه اونا هیچی به هم نمیخواه. من به نظرم گفتیم آنی میخواید من توضیح میدم، اوضاع ما به هم میخواه، فقط حیثیت تقییدیه شعنیه است وجودش و اون ماهیت میشه حیثیت تقییدیه نفادیه، یعنی مجاز در مجاز، اینجوری دوزیده و هم نزده میچی رو. خب گفت که اینجاها با فرض اینکه معارف رو میدونید شروع میکنیم راحت تر، ولی خب معارف های اینا رو توضیح بدیم، گفت که این از اون فضای اصلی ما در میاد، دقیقا خیلی گفتیم اینا رو توضیح بدیم، مجاز در مجاز. خب این شد نکته اول. پس یکی از چیزا همینه، این اندیشه رو آدم در خودش پرورش بده، دقت میکنی چی از میکنم؟ در خودش پرورش بده، مکرر بگه، بشنویم. یکی از این آقایون بود خیلی دوست داشت همیشه بره یه نفر همین حرفا بزنه، تعبیری که حافظ داره که من فقط دوست دارم همین همش این حرفا رو برای من بزنن، هیچی دیگه من عنوانی که داره تعبیر چی میکنه؟ جز الف اقامت یار چی تبیر میکنه؟ یادم بله؟ اقامت یار که استادم جزی هم به من چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم دادم همهش همین با همین میخواد دوست داره زندگی کنه همهش بگه و این قرار اثر فراوان داشته باشه و باش با زندگی کرد و بعد بیا تو تعامل آدم بعدا بیا تو رفتار آدم تو همه چیز آدم حاضر اون خیلی اثر ولی از اینجا اینو باید مکرر به خود تذکر داد بعضی خب ما یه بار شنیدیم تمام شد نه بذارید انواع سخنها رو ازش هی با بشنوید هر بار بشنوید این اثر میده تو جان تو حافظه آدم باید حاضر باشه به نحوی یکی از راه ها یه آیه توحیدی رو انتخاب کنید مکرر بخونید یکی از آیات توحیدی که همین انتم الفقراء الی الله اینو مکرر بخونید کار سختی یکی از راه ها قل هو الله احد همین سوره قل هو الله احد با توجه مضمونی مضمونی ولو به شکل حصولی مکرر بخوند کار سخت نیست از این آیاتی که هست خیلی آیاتی هست از این دست که عین متولو فسمه وجه الله حالا یکی از این آیات همین هایی که این حالت داشته باشه یعنی به تعبیری هر چی میبینه خدا ببینه وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ همین مکرر آدم بخون همین همیشه داشته باشه این چیز خیلی خوب یعنی آیه از یک طرف ذکره از یک طرف همون قرآن خوندنه از یک طرف هم چیه؟ تذکر این اندیشه هست این معرفت این آدم هی بیاره تو حافظش هر بار بیاره خوبه که آدم بعضی از جلساتی که اونسی که داره همیشه از این حرفا بزنه اصلا جلسات اونس باشه آدم همین حرفا بزنه همش همین هی حرف خدا و اینا بگه بخوره به حافظه بخوره به جان جان که حساب خودش بده حافظه هم که باشه خیلی اثر نمیدونم دیدید بعضیا گفت که من خودم صدها بار سر منبر گفتم با خانم دعوا نکنید سر منبر ولی امروز فلانی گفت من خودم رفتم خونه اینکه تو حافظه بود امروز این مسئله پیش اومد می‌خواستم دعوا کنم نکردم یعنی تو حافظه هست واضح هست دارم چه از میکنم با اینکه میگه صدها با من سر منبر خودم گفتم ولی نه اصلا باید هر روز آدم از این حرفا بزنه بشتونه همیشه جان ما نیاز داره بله اگر بتونه یک آیه ای داشته باشه که آیسته واسه اون بگیره خیلی خوب اگر بتونه انواع تعابیر تنوعی از یک مضمون رو هی بشتوه هی لذت ببره و بعد بعضی از آیون این اشعار ویژه بستا توحیدی رو میخونن و خیلی باش کیف میکنن من دیدم برخی از علما بعد از نماز بعد از مراجع تقلید بزرگوار بعد از نماز اشعار حافظ رو میخون عموم تعقیبات نماز این مضامین توحید و خدا و اینا رو میخوند و کیف میکن و میخواست با خدا عموم تعقیبات نماز یعنی واقعا در مورد خدا بود دیگه حالا چون میدونی تعقیبات لزوماً به زبان عربی لازم که نیست قرار حرفی خدا رو ناز ثنای خدا ذکر خدا چه اشکال داره حالا بعضی این اشعار انقدر ناب در ثنای حق که حد نداره خواهی اینو هی آدم بگه و باش چی کنه و که آدم حال آدم رو هم دگرگون میکنه تغییر اینا چیز خیلی صافی یعنی راه معرفتی راه معرفتی جلوتر بره میگه آقا تو کاری بکن به لحاظ سلوکی که همیشه این اندیشه در جانت باشه اول نمیدونی تو حافظه گفتیم تو بال تو جانت باشه اگر هم تبدیل شد به شهود که شهود خودش اتفاقا راهبره خود شهود راهبره آدم نشون میده چند ما باش درگیره با هم یک شهودی که میکنه درگیره و اینا پیش میبره و همیشه اصلا نه حافظه چیه تمام جانش گرفته دقت بکن اینا دیگه یک بار. راه دوم که حالا میخوام وارد بشم بحث عبادت و دعا و سجده و امثال این هاست راه عملی بسیار عالی اجازه بدید از نماز شروع کنم در مورد نماز ظاهرا فاطمه زهرا در اون خطبه‌ای که میخونه خدا فلسفه تشریع این احکام رو میگه خدا نماز را برای رفع کبر قرار داد من دیگه الان اون حدیث یادم نمیاد توی قبلا خوندیم توی بحث صلات اسرار صلات اونجا گفت برای رفع کبر قرار داد نماز چرا چون قرار در پیشگاه خدا قرار بگیری به عنوان بنده قبلا توضیح دادم در مورد نماز آدم در هنگام نماز در پیش خدا قرار میگیره، در پیشگاه خدا، که عرض کردم نفس پیشگاه خدا قرار گرفتن حقیقت وجودی خودش لازم میفهمه کیه، که هیچه در برابر خدا. بده خیلی خوب میفهم، ولی به شکل دیگه عملی. اینجا دیگه صحبت معرفت نیست. در میگن در نماز یکی از مهمترین کارهاش اینه، و بلکه نماز اون از کاری که توش گذاشتن داره همین کار رو به حول الله و قوتی اقوم اقاد داره چیکار میکنه؟ این اقومه رو ریشهش نمیگه حول و قوه الله، نمیگه مگه، یعنی اقوم و اقاد، من دارم بلند میشم، من دارم میشم، ولی حول و قوه الله توش خوابیده، مال خداست. نگاه کن تو خود حمدش رو نگاه کنید، الحمدلله رب العالمین، معناش چیه؟ یعنی همه کمالات هر جا هست مال خدا، جنسش یا کلش، همش استغراق یا جنس، هر توضیحی که در مورد الفلام میدن چه توضیح میدن، همه حمدا مال خداست. یعنی چی؟ یعنی همه غرق میشه در همون کمال خدا، کمال خدا، کمال دیگری نیست. دارید توش اینجوری توضیح رب عالمین میگید، یعنی چی؟ یعنی همه جا اون ربوبیت داره کار میرسه. قد میکنه خواهم اینو بگم، یعنی تا آدم میاد اندیشه نمازی که توش میگذره، تو نماز ما این اندیشه هایی که وجود داره، معارفی که وجود داره، حقایقی که وجود داره، به خودش هی داره تذکر میده، این داره استکبار رو برمیداره، انانیت رو برمیداره. بلکه اوجش کجاست؟ سجده. یا تو هست نماز سجده، ما تو بحث های اسرار صلات چه دبیر کردیم؟ سجده محو کردن خود در برابر خدا، یعنی اونجا دیگه محو میشه. در موقعی که پیش خدا ایستادی، در برابر خدا نیستی، بندگی خودتو میبینی، ایستادی یک نقط. وقتی در موقع رکوع شد داری چی کار میکنی؟ میشکنی در برابر خدا به اندازه که به اصطلاح توضیح دادیم در قبل. ولی تو سجده چیه؟ تو محو میشه، خدا میمونه، که اون اوج سجده اینه. لذا اقرب حالات بنده به خدا کجا میشه؟ میشه سجده. چرا اقرب حالات؟ چون محو شده، خدا مونده. که خیلی از بزرگان، من که معتقدم ای کاش میشد آنچه تجربه بزرگان بود در سجده، اینها رو به زبان می آوردن، می نوشتن، که خب معمولا بنای نیست، واهمه هایی دارن به دلایل، اصلا نمیگن. ای کاش می نوشتن، می دید هزاران نقطه معنوی محوی توش وجود داره. همین هم یه سجده‌ای که ما انجام میدیم، سجده اصلا برای محو کردن خود، انانیت رو حذف کردن، این خاصیت سجده است، خاصیت سجده. خب اینها رو توی نماز گذاشتن، خود این نماز از این جهت خیلی میتونه کمک بکنه برای رفع انانیت، به شرطی که یک کمی فضای حضور مع اللهی که گفتیم، اون نماز مقبولی که گفتیم، اون جهت به اصطلاح سلوکی که تو نماز هست، اونا اگه اون انجام بشه میشه، و الا نه. و الا نرم قبلا توضیح دادم، گفتم اندکی مثلا همین طرف، همینقدر که برای اینکه خدا فرموده من میرم برای نماز میستم، همینقدر توجه خودش کم نیست، اینم باز خوبه. ولی که اگه اصلا به شکل روال عادی که اصلا حتی این لحاظ ها گرفته، این لحاظ ها هر چقدر میاد میبینید به بندگی آدم رو نزدیک میکن. بندگی هم یعنی نفی انانیت. اصلا نماز برای تشریع شده بود برای چی؟ اظهار بندگی. واقعا این توش هست، حالا شکنندگی داره نسبت به انانیت. این کار یکی از کارهای نماز که فاطمه زهرا تعبیر کرده که نماز رو خدا قرار داد برای رفع کبر، برای استکبار، برای انانیت. این یکی از اونهاست. یکی از چیزهای دیگه هم که به نظرم خیلی مهمه و تو متون دینی وجود ما توجه زیادی بهش نمونه، این که انجام نمیدیم، انجام میدیم ولی توجه نداریم اصلا داره چیکار میکنه، این که انسان اقرار به گناه کنه پیش خدا. و اصلا کلن حتی میان میخواید دعا کنید، دعات برآورده بشه، باید چیکار کنی؟ اول اقرار به گناه کنی. این اقرار به گناه خیلی چیز عجیب و غریبیه. چرا؟ چون آدم یک نوع بیزاریاتون هست. من قبلا توضیح دادم، امیرالمومنین هم گفته تو روایت سیئتون تسعک خیر من حسنتون تعجبک، گفتیم اون توضیح ندادیم. این خاصیت توی اقرار به گناه است، یعنی اقرار به گناه یکی از خاصیت‌های مهمش همینه، آدم احساس میکنه که خب پیشگاه خودم که دیگه هیچ خلاف توش نیست، که تا بدیهای خودش میفهمه و میدانه به اجمال یا به تفصیل، امروز کردم، دیروز کردم، 10 سال پیش کردم، هرچی. تا انسان این رو در نظر میگیره پیشگاه خدا، شکنندگی داره عجیب. اصلا مثل که تعبیر دیگر، درست مثل یه نفر میگه آقا تو مجرم، برو کنار. خودش با خودش داره اینجوری صحبت میکنه. تو مجرمی، یعنی تا جرم درست کرد برای خودش که واقعا هم هست نسبت به خدا، چون هر کسی هم جرمی داره. یعنی خیال نکنید حالا مثلا طلبه ها نعوذ بالله باید شراب بخورن تا بشه جرم، نه، طلبه هم برای خودش جرم داره، خیلی جرم هست. هر کسی تو هر ساعتی هست برای خودش یک جرم داره، در حد خودش جرم داره، در حد خودش خلاف داره. بسیاری از حضرت امام که نوعان همیشه که رسید به اینجا میرسه به اولیاء الهی بالا، میگه اینا نفس تلوینات جرمشونه. نفس تلوین که گاهی بسیار خیلی اینوری میشه، یک کمی اینوری، اینوری میشه، همین تلوین جرمه. دقت میکنید؟ بر هر کس برای خودش جرم داره. تا آدم اینو ببینه در پیشگاه خدا، ببین چی میشه، خیلی زود میشکنه آدم. اصلا من بعضی ها دیدم تجربهشون اینجوری شده که ببینن با شکستن خود خوب به خدا میرسه، خیلی خوب میشکنه خودش اینجا، خیلی خوب، یعنی اصلا به عنوان راه سلوکی نگاه میکنه برای رسیدن به خدا. دقت میکنن؟ این میشکنن خودشون. اقرار به گناه اینجوریه. و در روایات ما چقدر توضیح شده، توصیه هایی که تو قرآن تو روایات آمده در مورد اقرار به گناه چقدر زیاده. حالا جالبه تو نماز آخرش این رو تشریح کردن، چی گذاشتن؟ اون العفی که هست بعد از به اصطلاح اینکه نماز بپایه، تعقیبات نماز، یکی گذاشتن چیه؟ العف. حالا چقدر؟ 3 بار تا 100 بار بلکه بیشتر. اصلا 100 بار من با تجربه نکردیم، بکنیم 100 بار آدم به واقعیت بگه العف العف، اونم چی؟ روزی 5 بار این کار رو نگذاشتن دیگه، نذاشتن بگه روزی 5 بار آدم اقرار کنه. و بعد حالا چه به اجمال پیش بیاره چه به تفصیل، حالا میره جلو خودش میفهمه، بعضی موقعات به اجمال باشه، بعضی موقع به تفصیل باشه، بعضی موقع همین امروز یه خطی کرده خدایا، همین امروز هم بره توی به اصطلاح سجدش بعد از به اصطلاح نماز تو هنگام تقریبات نماز العف بگه. بلکه از امامان معصوم، من انقدر که یادم از قبل، گاهی میگن امام کاظم 17,000 بار العف گفته بعد از نماز. معنادار واقعیت، من قبلا توضیح دادم حجت خدا، ولی نه قراره که این گناهان ما بشه، اصلا این حرفا نیست برای حجت خدا، ولی برای خودش یک نوع العف واقعی داره. در مقام بشری خودش هم وجود که زنبان لا یقاس به زنب، در مقام بشری اصلا هیچه، ازل انا اقل الاقلین و ازل الازلین که عرض کردم، وقتی این میشه 17,000 بار میگه العف، چقدر اثر داره اینا. اینا رو ما تعبیر میکنیم راست. لذا من یه توصیه همینجا بکنم، یه زیارتی هست، زیارت مطلقه دوم ابا عبدالله، زیارت مطلقه دوم توی مفاتیح نگاه کنید، یه زیارت مطلقه داره که در همه جا در همه شرایط هست، زیارت مطلقه، مطلقه دوم اونجا، اونم خیلی عالی از این دسته. اصلا یکی از فوایدش اینه، یه خوبیش اینه، هم با 14 معصوم ارتباط به هم یه معرفت ویژه‌ای به حجت خدا و ابا عبدالله هم هست، هم کنارش اقرار به گناه هست، خیلی چیز عالیه. خیلی هم مختصره، مثلا شاید در عرض 2 دقیقه هم بشه، 1 دقیقه هم بشه، 2 دقیقه هم بشه، که اول میگیم تو مثلا حجت خدا هستی، تو شاهد اللهی، شاهد الله یعنی چی؟ تو دل منو میخونی، تو از دلم خبر داری، به عبدالله خطاب بکن. این تو اصول کافیه، تو کتاب کافی آمده، صحیح السند هم هست از امام هادی، اینی که عرض میکنم زیارت مطلقه دوم. آنجا همینجوره، اول ابا عبدالله رو به عنوان حجت خدا، السلام علیکم ابا عبدالله، السلام علیکم حجت الله فی عرضه و شاهده او فی خلقه، شاهد شاهد، عنوان شاهد یعنی تو گواه. بعد ابا عبدالله رو ناز میده به حسب جهاد فی سبیل اللهی کرده، تک تک اینو حسن نگاه کنه، تا میرسه به جایی، ببینید بعد از اینکه پیش ابا عبدالله در مزار ابا عبدالله، به عنوان اینکه مزار ابا عبدالله هست، اینو میگه ایستاده، بعد میرسه به یه جایی میگه سر را بر روی مزار ابا عبدالله بذار، بگو اشهد انک علی بینت من رب، بینت یعنی چی؟ خوب خبر داری از همه چیز، بینه از ناحیه خدا، بیانت الان من ربه جئتو که مقرم به زنوب. خیلی اینجا پیش حجت خدا، در مورد خدا هم میشه، پیش حجت خدا هم میشه. خیلی آمدم پیش تو که اقرار گناه کنم، یعنی جئتو مقرم به زنوب لتشفع لی اندربک، شفاعت کنه. درست؟ هم ابا عبدالله ناز داره، همین جئتو مقرم را به جد بگه، بگه بعد از این یه احساس پاکی باید بکنه، مثل اینکه ابا عبدالله دیگه شفاعتش رو کرد. خوب جانانه، این موقعی آدم سر رو بر روی خاک میذاره چی چه تصویری دارید؟ آدم گاهی هست وقتی حالش دگرگون میشه، اون لحظه اوج که میگیره سر رو بر روی مزار ابا عبدالله میذاره، اون حالت باشه. بعدش این رو بگید، من ان شاء الله یه وقتی شده یکی دو جلسه من این رو یه توضیح بدم، مثل زیارت امین الله اجرا بکنه دوستان، خیلی خوب. بعدش داره این شکلی، اون بعضی که سر رو گذاشت و چیز کرد، میگه یکی 14 معصوم رو یاد، یکی معصومین رو یاد، 14 معصوم بگو یا رسول الله، به گونه بگو که پیش خود رسول الله باشه، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، یا امام حسن، 14 معصوم یک به یک بشه. بعد میگه اشهد انکم حجج الله، که شهادت به حجت الهی بودنشون بده. بعدش هم به اصطلاح خطاب ابو عبدالله که خود، یا ابو عبدالله ببین من میثاق بستم، برای من بنویس که من با تو میثاق بستم. این اجرا کن، کار کار سخته، ولی هم توش جهت و مقرن هست، هم 14 معصوم توش هست، هم ابو عبدالله هست، همه چی توش هست. میخوام میگم از این دست چیزها انصافا عالی، مثلا اون زیارت امین الله که عرض کردم، اینم یه لطفی داره خیلی عالی، باعث میشه ارتباط مستقیم بعدن بعدن به جایی برسه که ارتباط احساس کنه پیش ابو عبدالله میگه یا ابو عبدالله، پیش رسول الله میگه رسول الله، نزد رسول الله رفته و اوج رو میبینه و این اجازه رو دادن که بره پیش ابو عبدالله، پیش رسول الله، پیش امیرالمومنین، 14 معصوم، همون خطابی که گفته خطاب کن، یکی بعد بگو اشهد ان لکم وجه الله، نجرا کنید. توش همین مسئله هست، نکته که توش هست همین. از آن نشد من دارم اینجور صورت نشد. خب حالا این رو عرضم اینه، روی اقرار به گناه به چه چیزهایی، مثل همین صد تا العفعی که وجود داره، نشد صد تا 20 تا بگو، نشد 15 تا بگو، نشد مثلا 30 تا بگو، نشد 3 تا بگو، ولی بگو بعد از نماز اینو داشته باش، العف العف العف، باز هستم چیز میکنم. این حالت رو آدم باید در خوش پرورش بده، و بلکه من دیدم بعضی ها برای خوششون یه برنامه دارن، یه وقتی که میان همیشه میان خدا میبینی گناهکار، این گناه ما رو ببین، و هی داره با خدا حرف میزنه به شکل بنده گناهکار. خیلی این تعبیر خوبه و خوبه، بعضی از علمای بزرگوار ما، این بنده جانی، این بنده خطاکار، این بنده گناهکار این گونه میگوید، اینا که میگن خیلی عالی. آدم اینه، آدم باید به اینجا برسه، دقت میکنید که اگر این رو اجرا کنه خیلی در رفع انانیت خوبه. حالا من یه دیگه تمام شد این، بعد یه توضیحات دیگری هم بدم، شیوه های دیگری هم هست. میگم بعضی از علما این به عنوان پایان، به عنوان هم مطالبه میخواد بشنوید بشنوید، هم واقعیت واقعی. بعضی از علما میگن خوبه خانمی داریم که خیلی بر حرف میزنه، میمون تشر میزنه، بدرفتاری میکنه، میگو خیلی خوبه. گفت چرا؟ حالا تعبیرشون گفت همه مردم دارن نسبت به ما خضوع میکنن. خب اگه خانم هم اینجور خضوع بکنه، من که بیچاره میشم، لاغر یه نفر باشه برده من تو کلمه بگی که احساس کنم کسی نیستم. حالا اینو مطایبه حساب میکنید بکنید، واقعی حساب میکنید، کسی هم که میاد خودش رو میگه گناهکارم داره خودش رو برده خودش حرف میزنه. دقت میکنید. و السلام علیکم و رحمت.